أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا ترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، توفیق است آیات سوره مبارکه واقعه رو مطرح میکنیم. دیشب در ادامه آیات هنگامی که توصیف می گفتیم، یعنی اون جماعت دوم بعد از پیشتازان و رهبران، گروه هایی که نتوانستند شایستگی رهبری رو پیدا کنند اما رهروان بسیار پاکیزه و شایستهی بودند، اونها که نتوانستند هیچ نقطه تاریکی در زندگی نداشته باشند اما از فرصت های خود بیشترین استفاده رو کردند و این وجود و این عمر رو به عافیت و سلامت به پایان و سامان و منزل رساندند، این گروه رو خداوند اصحاب الیمین گفت. خب خواندیم و گفتیم جایگاهی که اینها دارند آخرین قسمت این بود که اینها لذت روحی جامعی دارند، من جمله و فرش مرفوعه، ازواج و همسرانی دارند که فکرهای بلندی در ذهن این هاست. اینها دون همت، ضعیف و رای و پست نظر نیستند. همسرانی که فکرشون و خواسته های اینها خواسته های پیش پا افتاده معمول نیست، همت و فکر و اندیشه بلندی دارند و نگاه والایی دارند. فروش مرفوعه، این قسمت رو توضیح دادیم. اونگاه فرمود انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا، از جهات خصوصیات جسمی و فیزیکی هم در اوج، جمال در اوج در حد وافر و کمال در حد وافر. اونگاه برای اینکه بیشتر این معنا رو خداوند سبحان متذکر باشد، حلاوت این سخن بگوید و یه الگوهایی رو امروز برای ما پیش رو بنهد، فرمود عربن اترابا، اینها عربند. رابطه زوجیت در بهشت چنین خصوصیتی رو دارد، بهشتی خویان در دنیا چنین خصالی رو با یکدیگر در قانون زوجیت دارند. اینها عربند. کلمه عرب رو یه اشاره مختصر شد، از ماده عروبه می آید. عروب و عروبه به معنای شدت دلدادگی و وابستگی به زوج است. اون زنی که تمام همت و علاقه و تعلق خاطر او همسر اوست و اون شویی که تمام وابستگی محبتی رو به همسر خود دارد، این دو رو عرب میگویند. اینها عربند. به استعذار دارید عزیزان، حقا این چنین است. عالی ترین و بهترین عاملی که میتواند آرامش رو در محیط زندگی و خانواده در دنیا حاکم کند، اون شدت محبت و وابستگی زوج و زن و شوی به یکدیگر است که اون فضای آرام و فضای مهیای برای رشد و ارتقا و ترقی رو برای هر دوی اینها و فرزندان و ثمرات زندگی مهیا میکند. هیچ پیوندی مانند پیوند محبت نمیتواند دلها را به یکدیگر پیوند دهد و یک سو و یک جهت کند و این خصال همسرانی است که شایستگی نشستن در نشیمنگاه بهشت و جایگاه والا رو دارند. اینا عربند. و دیشب اشاره مختصر کردم عزیزان، در روایات دینی و متون اسلامی این رو فراوان داریم. سعادتمند است اون همسر و اون بانویی که تمام دلبستگی او شوی به همسر اوست، هیچ نگاهی و رغبتی به دیگران ندارد. جمال رو در سیمای همسر خود میبیند، کمال رو در او میجوید، هیچ تمنایی و نگاهی در پس دیگران ندارد. و بالعکس اون مردی که دلبستگی و وابستگی او به همسر خود است، این نگاهش این سونسو نیست. هر چمن که رسیدی گلی به چین و برو، یاوه میداند، واهی میداند که این سخنانی را. دلبستگی به کانون جرم خانواده دارد. چنین شرایطی است که میتواند ثمرات و برکات مفیدی رو برای جامعه و برای فرزندان به بار بیاورد و به حاصل بنشیند. این رو به عنوان ویژگی های این گروه فرمود، یه جمله و بعد دیگه وارد میشیم به قسمت سوم. فرمود اربن اترابا. کلمه اتراب جمع ترب است. ترب در لغت به معنای همسنگ و همسال. از راه ها و از مسیرهایی که به محبت منتهی میشود، سنخیت و کفیت و همسالی و همسنگی است. از خصوصیات همسران و ازواج بهشت این است که اینها با شوهران خودشون، شوهران با این زنان، یه هم افقی دارند، اینها یه همسالی دارند، یه کفیت دارند. استعذار دارید که در شرع مقدس اسلام پیشنهادی که برای ازدواج داده می شود اساسا همسری را کفویت می گویید. ولم یکن له کف ون احد، کف و ان احد، چهار قرائتی که در آیه شریفه داریم. خداوند همسر ندارد، خداوند نه فرزند دارد نه همسر دارد. به زن و شوی کف می گویند. اسلام یک کفیت واجبی رو برای مسلمانان معین کرده است که این الا ولا بد است، حتما بد باشه در ازدواج، اگر نباشد ازدواج شکل نمی گیرد و اون اسلام است، یعنی خود مسلمان بودن. زن و مرد مسلمان می توانند با یکدیگر ازدواج کنند. یک زن مسلمان نمی تواند همسر غیر مسلمان باشد مگر اون غیر مسلمان عدول کند، به اسلام متوجه باشد. یک مرد مسلمان به عنوان همسر دائم و همیشگی خیش نمی تواند غیر مسلمان رو بگیرد مگر به ازدواج موقت باشد، و الا به ازدواج دائم چنین اجازه‌ای رو و مجوزی رو هیچ فقیهی، نه سنی نه شیعی، در طول تاریخ فقاهت نداده است و نمیدهد. این از اصول ثابت اسلامی است. یعنی کفیت اولا کفیت اسلامی و مسلمانی است، بود هر دو مسلمان باشد. اما بعد از این پای مسلمانان رو نبسته از شریعت، دست اینها رو در انتخاب همسر باز گذاشته است، اما توصیه های جدی شده در این جهت. یعنی گفتند سعی کنید که برید به سوی کف خودتون، به سوی سنخیت. این قاعده رو فراموش نکنید. اگر میخواهید اون جفت و جور شدن در میان شما کامل باشد، سعی کنید که تناسب ها رو رعایت کنید. یکی از اون راه‌های تناسبی که در شریعت هم اشاره به اون داریم، خود بحث انتخاب تناسب ایمانی است عزیزان بر تقدیر. خود تناسب فهم و ادراک و شعور است. بالاخره می‌بینیم واقعا در جامعه هم لمس می‌کنیم هنگامی که انتخاب‌ها بر اساس تناسب‌های فکری و عقلی و دقیق نیست، یه احساسی است، یه جنبشی است، یه جوششی است و اونگاه یه پیوندی شکل میدهد. بعد فرداها به این فکر میفتیم که سنخیت و تناسب نیست. متاسفانه میبینیم که پاره از آمارها افزوده میشود هنگامی که گز نکرده میبریم. متاسفانه یکی از سنخیت هایی که واقعا در جامعه مهم است همین مسئله است که قرآن مطرح میکند، سنخیت همسالی است. یعنی اینکه تقارب سنی زوجین زیاد نباشد، اینها نه تباعدشون به گونه ای باشه که اینها بالاخره در یه ردیف و در یه مسیر بتوان گفت که با هم همسنگ و همسرند. هنگامی که اختلاف سن بسیار می شود، یقینا مشکلات افسوده می شود. نگاه ها به زندگی متفاوت است، خواسته ها در دهه های مختلف زندگی تفاوت می کند. وقتی که اون حد فاصل طبیعی بین بلوغ زن و مرد حد اختلاف قرار می گیرد، می شه همسالی. هنگامی که دیگه متاسفانه اختلاف فاحش میشه، باید در انتظار پایان نامبارک پاره از این ازدواج ها و این زوجیت ها باشیم، مگر اینکه وجود ها وجودی باشن که دیگه از مرز سن و سال و عمر گذشته باشن، مگر اونهایی باشن که دیگه اصلا مرزهای بهار و خزان برای اونها وجود نداشته باشه. به الا در شرایط عادی چنین حالتی است. در اینجا هم فرمود و اروبن اترابا، اینها یه چنین صفت و خصوصیتی رو دارن، شدت دلدادگی و وابستگی رو به همسران خیش دارن و یه کفیتی و یه همسالی و همسنگی نیست در میان اینها وجود دارن. این جمله‌ای بود که از گفتار دیشب و توصیف اصحاب یمین باقی مانده بود. این رو تمام کردیم. فرمود لأصحاب الیمین، اینها همه نعمتهای اصحاب الیمین هست که اینها سلتون من الاولین و سلتون من الاخرین، اینها دیگه از امتهای پیشین زیاد از امت اسلام هم بسیار نوید بخش است. این جمله قرآن و سلتون من الاخرین، در میان مسلمانان هم اصحاب یمین خیلی هستند، این هم سلتون، این هم گروه زیادی هستند که چنین پایان نیکو پسندیده‌ای در انتظار اونهاست. خب این قسمت تمام شد که باقی مانده عرایض و مطالب دیشب بود. اما از اینجا وارد قسمت سوم میشیم عزیزان. ولو غم‌انگیز است، ولو واقعا تحمل اون جانکاه هست، اما سخن الهی است. در کنار اون از سابقون و اصحاب الیمین باید این گروه سوم و خط سوم رو هم شناخت و آشنا شد. فرمود خدای سبحان و اصحاب شمال، ما اصحاب شمال، اما اصحاب شمال اون گروه سوم، اون گروه چپ، اصحاب شمال، کلمه شمال به معنای چپ هست، الان توضیح میدم. ما اصحاب شمال، اشارات کردم در آغاز این سوره، وقتی یه حقیقتی رو میخواید بگید اما اونقدر حقیقت مهمه که قالب براش ندارید، لفظی ندارید که این حقیقت رو بگید، هر چه بگید با سنگ کم به ترازوی این مطلب نهاده شده است، میگید لیلة القدره، بعد میگید و ما ادراک ما لیلة القدر، و ما ادراک ما لیلة القدر، چه میدانی لیلة القدر، الحاقت و ملحاقه، حاقه چه حاقی، لفظی ندارد. در کلام عرب وقتی میخوان یه حقیقت بسیار والا و برتری رو بگن، یه شیء عظیم و مهمی رو توصیف کنن، اما چه بکنیم که محدودیت قالب و لفظ و عبارات و اشارات است، این ترکیب رو به کار میبرن. فرمود ما اصحاب شمال، چه اصحاب شمالی، چه حالی، چه روزی، چه وضعی، چه جایگاهی، چشم رو باید گشود و باز کرد و آینده این جماعت رو دید. اما من قبل از اینکه وارد بشم لازم تکمیل کنم مطالبی رو که در نوبت دوم این مباحث اشاره کردم. وقتی گفتیم به دوستان و کنتم ازواجن ثلاثه، تمام آدمیان بی برو برگرد فردای قیامت در سه گروه خواهند بود، یعنی سه گروهی که الان هستیم، بازتاب و انعکاس امروز فرداست، تحقق فردا آینه نشان دادن امروز ماست. فرمود سه گروهی دنان تو دنیا، یه گروه رهروان، جلوداران، پیشتازان، رفتند یاران، چابک سواران، اون جلودارانی که هیچ دفع الوقت نکردند، مثقال ذره در وجودشون بهره به ناکسان ندادند، دلداده حضرت حق بودند، پیشتاز، جلودار، پیشکسوت، رسیدن به اون قله بلند و رفیع کمالات انسانی. از سابقون، از سابقون، اولئک المقربون، اینها کمند، اینها اندکند، اینها رهبران صادقند، اینها جلودارانی هستند که مثقال ذره هیچ شائبه ای، خیالی، هوایی، هیچ چیزی جز خداوند در وجود اینها باقی نماند. مملو و لبالب از عنایات خداوندی، این اون جلوداران خاص، درود خدا بر آنها باد. گروه دوم رو فرمود اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه. اون شب گفتیم میمنه از ماده یمن میاد، یعنی برکت. یمین و دست راست رو هم به اصطلاح یمین میگویند، از همین ماده یعنی برکت. مشعمه از ماده شؤومت میاد، شمال یعنی چپ، این منشأ نامبارکی نامیده شد در قرآن. دست راست رمز برکت، دست چپ رمز نامبارکی. اصحاب الیمین راستی های مبارک، چپی های نامبارک. این چه توصیف و تقسیمی است که خداوند در اینجا می کند؟ و در قرآن هم بارها می بینید دست راست در قیامت، دست چپ در قیامت. صحیفه نفس و عمل و گزارش زندگی رو در دست راست جماعتی و دست چپ جماعتی می نهند. یه اشاراتی اون شب کردم، الان تکمیلش می کنم خدمت عزیزان. ببینید سرداران معظم، در روح و جان ما دقیقا این تجلی دیده می شود. یعنی وجود ما آدمیان یه ظرف عجیبی است. این نفس انسان یه پدیده است از پیچیده ترین پدیده های خلقت و آفرینش خداوندی. بدون شک این که اعجوبه وجود و خلقت نامیده می شود نفس انسان، چنین حکایتی دارد. در وجود ما انسان ها وقتی نگاه می کنید، ما دو حظ و بهره داریم. یعنی در وجود ما و نفس و ما سواها دقیقا برابر اندازه زشتی ها، پلیدی ها، پاکیزگی ها و نورانیت ها رو خداوند دقیقا در هم تنیده است و قرار داده است. در وجود ما آدمیان یه تمایلاتی است که اینها فجوری است، یه تمایلاتی است که تقوایی است. ما دو گوش داریم، ما دو مسیر ارتباط داریم، ما دو پاره و بخش در روحمون دیده می شود. یه پاره مثبت است، یه پاره منفی است. ما یه قطب مثبت داریم، یه قطب منفی داریم. تمام انسان‌ها چنین حالتی رو دارن. نفس به معنای واقعی و قرآنی اون که خود ماست، همون خود، این میشه معادل با خود، میشه با من. من انسان و روح انسان و خود آدمی یه معجونی است. آدمی زاده طرف معجونی است، از فرشته، سرشته و از حیوان. یه ترکیب این چنینی در وجود ما آدمیان خدای سبحان نهاده است. این دو گوش، این دو پاره و این دو بخش گاه برای فهم این معنا و توجه به این بحث در عالم خارج هم تسری پیدا کرده است. یعنی در متون دینی و در تعبیر حکما حتی گاه برای اینکه گم نکنیم این رو، یعنی بدونیم تو بخش ما دو تا حظ تو کف دست داریم. یک دست این پر است از نیکویی ها، فضائل، از استعدادها و توانمندی هایی که آدمی رو میبرد به اوج، و در کف دیگر زشتی ها و ناپاکی ها که انسان رو بر سنگ فرش وجود میکوبد، له میکند، از بین میبرد، نابود میکند، هلاک میکند، خسران مبین است. یه طرف فلاح است، سعادت است، فوز است، رستگاری است. برای که این رو گم نکنیم گاه در ظاهرم این تقسیم رو به ما گفتن. گفتن هنگامی که حتی در متون دینی، هنگامی که می ایستید و می خواهید دوگانه در یگانه بگذارید، با خدای خودتون صحبت کنید، اهل ایمان، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. وقتی می خواهید با خدا صحبت کنید باید طهارتی داشته باشید، اما این طهارتتون وقتی آغاز می شود از نیمه راست بدن شروع می شود. شما در وضو دست راست رو مقدم می دارید. در غسل به اتفاق نظر عمده فقها وقتی ترتیبی است، نیمه راست بدن رو مقدم بر نیمه چپ می دارید. امام جماعت تنها ایستاده است، شما یه مأمومی است پشت سرش می خواهید بهش اقتدا کنید. میگن اینجا اگر یه نفرید و یستحب با ان تقوم، مستحبه که در دست راست امام بایستید. در صف جماعت علیکم به میامین صفوف، برید دست راست رو بگیرید. هنگامی که تحیر و سرگردانی ماند کجا برید، راست برید چپ برید، خذ به میمنت طریق، دست راست رو بگیرید. میبینید حالا ما به انگلیسی ها کار نداریم، اما بالاخره در عرف بین المللی دنیا همیشه دست راست مسیر حرکت است، از راست میگیرن مردمان میرند. این یه عرف بشری هم هست. این تقسیم در خارج هم نشان داده شد برای این که اون تقسیم درونی رو ما آدمیان گم نکنیم و بدونیم ما چه حساب و کتابی در وجود ماست. ما این دو حالت رو داریم. و عزیزان من مصرم این قسمت رو یه قدری کمی توضیح بیشتر بدم، تکمیل اون مطلب میشه و بالاخره یه جنبندی پایانی این تقسیم سگانه هست. دوستان عزیز، این قصه پرقصه ما آدمیان است که در جان ما این تلاطم اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، این درگیری، این تنازع، این مقابله آن به آن و لحظه به لحظه وجود دارد. هر صحنه ای رو که میبینید، هر برخوردی که با اون داریم، ما یه احتمال شر میدهیم، یه احتمال خیر میدیم. یه امکان داریم برای پای مثبت نهادن، یه امکان داریم برای اقدام شر و منفی انجام دادن. این رو اومدن ادبا، شعرا، حکما، هر کدام به یه قرائتی، به یه بیانی، به یه نگاهی این رو بازگو کردن. یه وقتی من توفیق بود دفتر چهارم از مثنوی این ابیات رو خوندم، خاطرم هست در سوره مبارکه مؤمنون خوندم برای عزیزان. الان به قصد اولش نمیخونم، از جایی که نخوندم در اون نوبت میخوام بگم، اما جالبه که همون ابیات اولش هم بگم که دیگه اینجا مطلب روشن باشه. مثنوی الهام میگیرد از اون حدیث نورانی امام صادق که وجود و مقدس امام صادق فرمودن خداوند خلق رو سه گروه آفرید، جماعتی هستن که اینها در وجودشون رکب فیه مل عقل، بهره عقل اینها بسیار زیاد است، ملائکه الله هند اینها فرشتگان، گروهی در اینها بهره شهوی زیاد است، یعنی میلهای زمینی و کشش روبه پایین حیوانات هند، گروه دیگری ترکیب از این دو دارن انسان ها هستن. بگذارید روایت شعر رو براتون دقیق بگم و به اون مقصد و بزنگاه مطلب توقف کنیم با هم. از اینجا شروع می کند مولوی که در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه گونه آفرید. دفتر چهارم است، این از بیت 1498 در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه گونه آفرید، یک گروه را جمله عقل و علم و جود، او فرشته است و نداند جز سجود، نیست اندر عنصرش غیر خدا، نیست اندر عنصرش حرص و هوا، نور مطلق زنده از عشق خدا، یک گروه دیگر از دانش تهی، همچو حیوان از علف در فربهی، او نبیند جز که استبل و علف، از شقاوت غافل است و از شرف، این سوم هست آدمی زاد و بشر. من دیگه چون شعر رو میخوام بخونم پوزش میتربم از عزیزان. این سوم هست آدمی زاد و بشر، نیم او ز فرشته و نیمیش خر، نیم خر خود مایل سفلی بود، نیم دیگر مایل الوی بود. یه بخش از وجود انسان اون کشش ها و تمایلات بی حساب غیر عقلانی شهوانیست، یه بخش تمایلات و کشش های منطقی عقلانیست، یه سو بالا می رود یه سو پایین می رود. فرمود آن دو قوم آسوده از جنگ و حراب، ملائکه هیچ جنگی با خودشون ندارن، هیچ چالش درونی ندارن، با خودشون هم در حیرت و حیرانی نیستند، حیوانات هم هیچ مشکلی ندارن، اینها هم راه به شهوتشون دارن، مسیرشون رو ادامه میدن، میخورند و مشکلی ندارند. آن دو قوم آسوده از جنگ و حراب، وین بشر با دو مخالف در عذاب. اما این انسان است، وین بشر هم، حالا این انسان با این خصوصیاتی که دارد، یعنی با همین کشش ها و کوشش ها، با همین یک قدم جلو نهادن یک قدم عقب ماندن، با همین که می آید از این سو باد میاد، باد شهوت، باد خشم، باد خشم و باد آز، از این طرف میاد عقل، خرد، فضیلت، نورانیت، تقوا، دانش، علم، جهل، عجز، اینها یه تنازع و یه تقابل و یه پارادوکس هایی رو در وجود ما ایجاد میکند. از اینجا مراد منه، وین بشر هم زمتهان قسمت شدن. آدمیان هم با این استعدادهایی که دارن در قبال این استعدادشون سه گروه شدن، وین بشر هم زمتهان قسمت شدن، آدمی شکلند و سه امت شدن، یک گروه مستقرق مطلق شدن، همچو عیسی با ملک ملحق شدند، اینا شدند از سابقون، از سابقون اولئک المقربون. نقش آدم لیک معنا جبرئیل، نقش آدم لیک معنا جبرئیل، رسته از خشم و هوا و قال و قیل، او ریاضت از ریاضت رسته و از زهد و از ریاضت رسته و از زهد و جهاد، گویی از آدمی خود نزاد. اصلا این یک قصه دیگری است، اونقدر موفق شده است و این توانمندی ها و نیروها و این توانایی های وجود رو برون کشیده است از وجود خودش. من اینو بگم داخل پرانتز، گفتم قبلا در بحث ها، ببینید این توانایی هایی که میگیم ما اینا تو دنیا کسب نمی کنیم عزیزان، یعنی آشنایی با دروغ و صدق، آشنایی با جفا و وفا، آشنایی با خیانت و امانت، اینا هست تو وجود ما، اینا فایل‌های بسته ماست، پسوردشو باید پیدا کنیم که بریم بهش برسیم. ما اینا رو قبلا تو زندگی تو روحمون داریم قبل از آمدن به زندگی و حیات. فالهمها، وقتی میخواستیم به این دنیا بدیم، بیایم خداوند اینها رو نهاد در جان ما. ما میایم تو زندگی یا اینها رو بیرون میکشیم یا اون قسمت رو بیرون میکشیم، یا از این بخش وجودمون استفاده میکنیم یا از اون قسمت وجودمون بهره مند میشیم و استفاده میکنیم. گفت قسم دی این گروه اول تموم شد، گذشت این بزرگان، قسم دیگر با خران ملحق شدند، خشم محض و شهوت مطلق شدند. وصف جبریلی در ایشان بود رفت، وصف جبریلی در ایشان بود اما رفت. حالا بعد یه جمله زیبا میگه در مصرع دوم، وصف جبریلی در ایشان بود رفت، تنگ بود آن خانه و وان وصف زفت، قوت می بشکند ابریق را. این ملک بودن و این روح بلند انسانی تو این تن مثل این که تحمل نکردن، اینا نتونستن بپذیرن، اینا کم آوردند، گفتن ربنا غلبت علینا شقوتنا. گروهی فردای قیامت میگن خدایا شقاوت ما بر ما غالب شد در دنیا. اینا کسانی هم که خشم محض و شهوت مطلق شدن. مرده گردد شخص کو بی جان شود. و ادامه میدن دیگه بحثا بسیار زیاد، اون بیت اگه من بخوام بخونم وقت گرفته میشه، میرسه تا اینجا. پس در این ترکیب حیوان لطیف آفرید و کرد با دانش علیف. حالا چه نام کل انعام کردن قوم را، اینی که اولئک کل انعام بل هم اضل رو میبینید قرآن در مورد بعضی ها میگه، نام کل انعام کردن قوم را، زان که نسبت کو به یقظه نوم را، روح حیوانی ندارد غیر نوم. دیگه وارد بحثای عرفانی و فلسفی میشه که پیچیده میشه. اون قسمت دیگه، قسمت سوم، یه گروه رفتند با اون شیوه، تمام استعدادها، تمام اون فضائل در وجودشون شعله ور شد. گروه دوم تمام زشتیها غالب بر اینها شد، اینها هر فکر شومی در ذهنشون پرورش پیدا کرد، اینها هر زشتی و تباهی رو سرلوحه کارشون قرار دادن، هیچ به خیر نیندیشیدن، عقل خودشون رو ملاک تصمیم گیری قرار ندادن، فقط به میل و شهوت حرکت کردند و زندگی کردند. اما گروه سوم کسانی بودند که جدیتر تو این جنگ ها درگیر شدند، تو این تنازع های درونی سوختند، جنگیدند، مقابله کردند، تونستن غالب بشن بالاخره. اینها هم توانستن اون بخش مثبت وجودشون رو، اون یومنه ها و برکاتشون رو بیرون بکشن، شدن اصحاب الیمین. اما اون گروهی که اشاره کرد شدن اصحاب الشمال. پس این هر عالمی، هر حکیمی، هر ادیبی یه نگاه خاصی به این تقسیم سگانه داشتن. من جلو نونش اینی بود که ملاحظه فرمودید و اشاره شد. حالا قرآن میاد و این اصحاب الشمال رو مطرح میکند، این کسانی که شومی ها در وجود اینها متاسفانه جوان زد، و اصحاب الشمال ما و اصحاب الشمال، فی سموم و حمیم و ظل من یحموم، فی سموم و حمیم. اینها اون چه با اون زندگی می کنند سموم است. کلمه سموم از ماده سم می آید. سم در لغت عرب به معنای منفذ است، به معنای سوراخ است. به سوراخ سوزن میگن سمبلخیات، به سوراخ سوزن. اون منفذ، بادهای توفنده و گزندهی که میوزد اونقدر شدت دارد که به تمام منافذ بدن انسان وارد میشود، در لغت عرب به اینها سموم میگویند. فی سموم و حمیم. اینا در یه شرایطی به سر میبرن که اوضاع آب و هوایی اون شرایط این است. اولا فضا، فضای سموم و مسمومی است، آلوده است، فضایی است که توفنده و بادهای گزنده میوزد. از جهت آب و حمیم، گاه اشاره شده از کلمه حمیم، حمه به معنای حرارت است. آب رو با انرژی حرارتی داغ میکنید میشه حمام. اگر آب خود به خود با انرژی خورشید داغ شد و طبیعت داغش کرد میشه حمه، یعنی چشمه آب گرم معدنی، همان که رسول خدا فرمود و امیرالمومنین در نهج البلاغه تضمین کرد سخن وجود مقدس ختم رسولان محمد مصطفی را. و فرمود رسول خدا نمازهای پنجگانه و ذکر الله رو تشبیه کرده است به چشمه آب گرم معدنی، مثال حمه است. الا باب احدکم، در به خانه هر کدام شما که پنج نوبت در این چشمه فرو می روید و به در می آیید. هل یبقا علیه من الدرن، آیا ممکن است آلودگی باز هم بماند؟ همه. اما وقتی این حرارت به اوج می رسد، غیر قابل سنجش است، دیگه این رو کسی گرمش نکرده است، به این حمیم می گوید. فرمود فی سموم و حمیم، آب و هوایی که اینها دارند آب و هوایی است که در دنیا خودشون افکار مسمومشون، اون آتش هایی که به جان خودشون در دنیا افکندند، آتشی که به جان مظلومان افکندند، اون ستم ها که بر خود و بر بندگان خدا روا کردند، امروز آب و هوای اونها رو تشکیل میدهد. فی سموم و حمیم و ظل من یحموم. خب در مورد اصحاب الیمین داشتیم، اینها سایه رحمت الهی بر سرشون بود، اینها چی؟ فرمود و ظل، اینها در یه سایه هستن، ای کاش نمی بود این سایه. من یحموم، یحموم دود همراه با آتش. ببینید یه انفجاری که شکل میگیره چه حالتی داره، این میشه یحموم. و ظل من یحموم، یه سایه سنگین دود آتشی بر فراز سر اینها رو میگیرد. اینها تشبیه نیست که خداوند مطرح میکند، همونطور که در باب ثواب عرض کردم، بهش یه فازش جسمی است، فاز دوم مشترک بین جسم روح هست، بخش سوم میشه روحی، لذت‌های روحی که قابل توصیف و ادراک نیست. جهنم هم همینطور است، جهنم یه بعد جسمی دارد، یه بعد مشترک بین جسم و روح دارد، یه بعد روحی دارد، یه عذاب‌هایی است که صرفاً روحی است در جهنم. جانا بهش صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. الان میبینیم در مورد اصحاب الیمین، در مورد اون پیشتازان خداوند اسم همسران رو برد، اینا زوج دارن، اما این گروه شوم زوج ندارن تو جهنم، اینا همسر ندارن، چون زوجیت عامل تسکینه، عامل تکامل، اینا که بنا نیست تکامل داشته باشن، آرامش داشته باشن. چی دارند؟ نقیز له شیطانا فهو له قرین، خدا شیاطین رو با اینها در جهنم قرین میکند که می آزارند اینها رو، اینها رو می آزارند. سو روح را صحبت ناجنس عذابیست علیم، روح اینها این عذاب رو می بیند از همراهی با کی؟ با جنایتکاران تاریخ در یه اتاق بودن، در یه فضا بودن، رنج روحی اینها تکمیل می شود، رنج جسمی اینها تک، عذاب هم مشترک بین جسم و روح است بنابر گزارش قرآن. فرمود و ظل من یحموم، یه چنین سایه بر سر اینهاست، لا باردن ولا کریم، این سایه است که هیچ خنکی ندارد، هیچ دل خنک نمی کند، لا باردن ولا کریم، هیچ امکانی هم براشون مهیا نمی کند. ببینید سایبان یه خنکی دارد، یه سایه ساری می کند و یه موقعیت رفاهی قرار می دهد. یه نکته لطیفی رو بگم اینجا خدمت عزیزان، در آداب اسلامی رعایت بهداشت عمومی شکی نیست، از اصول مسلم اسلام است، با اون جامعه و با اون فرهنگ جاهلیت بیاد دین و شرع مقدس اسلام، فقهش رو با طهارت شروع کنه. اصلا ببینید فقه شیعی، فقه اسلامی 48 کتابه، یعنی 48 عنوان، صلات، زکات، نمیدونم، میاد تو تجارت، میاد تو بی، میاد تو سیاست، دیات، حدود، همه اینها. اولین کتابی که فقیهان بحث میکنن کتاب طهارته، با آب کار رو شروع میکنن، با طهارت شروع میکنن، با پاکی، با تطهیر، با روشنی، اصلا مبنا رو بر پاکیزگی و طهارت میگذاره اسلام، از این نقطه شروع میکند کار رو آغاز میکند. اما در یه جاهایی تأکیدهای بیشتری داریم، مثلا در حفظ محیط و تمیزی و پاکیزگی شرایط پیرامون بسیار توصیه های اکیدی در اسلام داریم، که این نقاط ضعفیه که ما تو فرهنگ اجتماعیمون داریم عزیزان. وقتی که دقت میکنید، مثل اینکه این تعهد رو ما نمیبینیم، اصلا قبول نداریم که این محیط هم مثل محیط درون منه، اینم باید پاک نگاه داشت. از جهت ظاهری عرض میکنم، از توصیه هایی که در اسلام داریم آلوده نکنید بعض از موارد رو، یک فیع النزال، فیع النزال، یعنی دارید میرید در مسافرت، اینجا چهار تا درخت است، مشخص رهگذران میان اینجا می نشینن، وقتی که درختم کم کوارد برگ و باری بسازد بر سر خود شاخساری، بعد به تابستان که گرما رو نماید دل هر رهگذر را می رو باید، بعد میان می نشینن زیر این سایه. در اسلام تأکید شدید داریم وقتی زیر سایه درختی نشستید، وقتی در سایه آرامش دیوار نشستید، اینجا را آلوده نکنید، اینجا رو به هم نزنید، زباله نریزید. حالا شما اینو تجربه میکنید، متاسفانه در خیلی از جاها و شرایط تا که می نشینید یه نگاهی اطرافتون میکنید، میگید جمع کنید بریم که اینجا جای نشستن نیست. نمیبینید نشانه مسلمانی رو، نمیبینید نشانه بهداشت اسلامی و دینی رو. سایبان وقتی کریمه که اینطور باشه، که پاکیزه باشه، که یه موقعیتی رو به انسان بده، انسان دلخوش کنه به اون. فرمود لا باردن ولا کریم، هیچ برای اینها چنین چیزی نیست و این شرایط بر اینها حاکم است. حالا از اینجا اصل مطلب شروع میشه، این گروه سوم چرا چنینند؟ اینها چرا به اینجا رسیدن؟ اینها چرا در دود آتش به سر میبرند؟ چرا اینها سموم دارند؟ چرا در زیر سایه رحمت الهی اینها ساکن نیستند مانند گروه قبلی؟ به اصطلاح اون آسیب شناسی و اون پاتولوژی این جماعت رو خداوند رو میکند و نشان میدهد. انهم کانوا قبل ذلک مترفین و کانوا یسرون علی الحنث العظیم و کانوا یقولون اذا متنا و کنا ترابا و عظاما انا لمبعوثون. سه نکته و سه عامل مطرح میشه. اصحاب الشمال کسانی هستند که در دنیا این خصال رو دارند که الان میبینید این جایگاه اونهاست. یک، اینها کسانی بودند که انهم کانوا قبل ذلک مترفین. همیشه این زنگ سخن خداوند در قرآن است، چه در مورد بهشت چه در مورد جهنم، همیشه انهم کانوا قبل، اینا قبلا اینطور بودن. یعنی وقتی حال روز انسانهای شایسته رو دیدیم، سابقون اصحاب الیمین، در آیات دیگر قرآن میبینید بابا اینها اون چه دارن دست ساز خودشونه. بنده همیشه عرض کردم عزیزان، بهشت و جهنم الان ساخته نشده، یه فضای پلم شده ای نیست که یه سند ششتانگم داشته باشه و درش قفل باشه تا یه روزی در رو باز کنن ما وارد اون بشیم. نه ابدا، بهشت و دوزخ در قرآن کریم حقیقتی است که آن به آن ساخته و تخریب می شود. این ما هستیم که صبح تا شام، بام تا شام، یا جنت سازیم یا جهنم ساز، یا بهشت می سازیم یا تمام اعمال ما می شود اشجار و می شود نما و می شود زیبایی و می شود شکوه بهشت یا جهنم. این حدیث و مکرر شاید من درس کردم، نبی مکرم نشسته است در حضور او، یاران جمعند و حضور محفل و انس است و دوستان جمعند و این یکات بخوانید و در فراز کنید. نبی مکرم فرمود من قال لا اله الا الله قرصت له شجرتون فی الجنه. هر کسی که میگوید لا اله الا الله، یه درخت براش تو بهشت میکارن. اصحاب یه نگاهی کردن گفتن یا رسول الله، پس ما چند جا جنگل گلستان داریم، ما خیلی دیگه، ما که هم صبح و شب تکان میخوریم، یه بار ور میداریم میگیم لا اله الا الله، به کسی میخوام حرف زش بزنیم میگیم لا اله الا الله، ما که مدام داریم لا اله الا الله میگیم، پس ما چقدر درخت داریم و ما چقدر چنین و چنان. نبی مکرم سر رو بلند کردن فرمودن ایاکم ان ترسلوا الیها نارا فتحرقها. فرمودن میکارید درخت رو، اما بترسید و بپرهیزید از آن که به دنبال آن آتشی نرفروزید که درخت رو از بیخ و بن نسوزاند. یعنی ما مدام در حال کشت و در حال سوختنیم، یا آتش میفروزیم یا رحمت. و اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. انرژی سوختی جهنم سوخت فسیلی نیست، سوخت هستی نیست، راکتور هستی جهنم رو روشن نمی کند. آن که جهنم رو میگدازاند و میتاباند اینه، انسانه. و اتقوا النار التي وقودها الناس، ناس مردمانند که گدازه جهنمند، فروزینه جهنمند. و همینطور بهشت، بهشت ما هستیم، ما خودمون وقتی وا میشه وجودمون میشیم بهشت، اعمال ما میشه بهشت، سخنان ما بهشت است. این سموم، این سم، گفتار سم‌آلود ماست که دل آدمیان رو خون میکنیم، زجریست که بر هم وارد میکنیم. با اون رحمت، اون خطاب ها، اون لطائف، اعمال و رفتار و سخن و
کردارهای ماست که تجلی اون بهشت الهی است مسلم. حالا اینجا قرآن ریشه یابی میکند، فرمود انهم کانوا قبل از ذلک مترفین. یک مشکل اینها این بود که اینها قبل از این عالم، یعنی در حیات پیشین، یعنی در دنیا مترفین بودند. خوب التفات بفرمایید، کلمه مترفین عزیزان از ماده طرفه می آید، با ته دو نقطه است. طرفه در لغت به معنای التوسع فی النعمه، فرو رفتن به تمام وجود در نعمت را طرفه می گویند. مترف کسی است که تمام هم و همتش رو کامجویی و لذت جویی از نعمت‌های مادی قرار رفته، فرو رفته در ظرف نعمت‌ها. اصلا ما یه طبقه در قرآن داریم که نام اینها مترفین است، اینا مترفن. اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها ان امر ربها. از اصول جامعه شناختی قرآن این است، اگر یه تمدنی بخواد متزلزل بشه، مترفین متزلزلش میکنن، فرو رفتگان در تنعم، اینها این جامعه رو متزلزل میکنن. اینی که میبینید در این سالهای اخیر جامعه شناسان ایالات متحده دارن مینویسن لای کتابها و کلامشون، هی دارن تذکر میدن به جامعه خودشون. زیاد داریم منابع اینطوری و کتابهای بسیار قابل توجه، نمیدانم از چگونه نیمی دیگر میمیرن، جهان مسلح، جهان گرسنه، اینا زنگ خطرهایی که نوشتن خود عالمان علوم اجتماعی اون جامعه. یه جماعتی که 50 میلیارد، بین 50، آمار دقیق، آمار 4-5 سال قبل، بین 50 تا 60 میلیارد دلار در سال مازاد سبد تغذیهشون باشه، یعنی دورریز غذای اونها باشن، یه جماعتی که فقط مجموعه هزینه‌ای که در باب صنعت لوازم آرایش در یه سال ایالات متحده صرف میشه برابر با تأمین بودجه بهداشت 1/4 کل کره زمین، یک سالش. طرف تقسیماتی دارد، حد و مرزی دارد، کلان داره، کوچیک داره، بزرگ داره. بالاخره این بحث الان جاش نیست در قرآن و در اینجا. انسان وقتی فرو میرود در نعمتها، وقتی که دیگه هیچ چیز نمیبیند جز کامجویی و جز لذتجویی، دیگه متاسفانه رفت، اون نیمه دوم بالا می آید، دیگه انسانیت میمیره. غروب معرفت است، غروب اندیشه است، غروب فضیلت است، دیگه انسان نه هم نوع میشناسد. بگذار هر آفتاب در روی کره زمین بمیرن 50 کودک، 50,000 کودک گرسنه هر روز بمیرن در دنیا، بمیرن، به ما چه ربطی دارد؟ دیگه اینطور میشه قضیه. طرفه فرو رفتن در نعمت است. فرمود یک، اینها کسانی بودند که در دنیا فرو رفته بودند در نعمت ها، فقط به ارضاء خواسته های نفسانیشون فکر میکردند، چیز دیگر نه دردی، نه سوزی، نه گدازی. اینی که شرع مقدس اسلام میاد میگه آی من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. اگر کسی میشنود این انسان مسلمانی داد میزنه، آی مسلمانان به داد من برسید، آی مسلمانان دستم بگیرید، اما میگوید که بالاخره دیگران هستند اهل خیر بحمدالله، سرش پایین میندازه، درد میشد، فلیس بمسلم، یعنی طعم مسلمانی را نمیچشد و نچشیده است، این دیگه با اعتراف نمی‌سازد. فرمود اینها یک مشکلشون این بود که فرو رفتند و دیگه غافل شدند از همه چیز. اینها در این ناز و نعمت و ارضاء خواسته های خودشون، اصلا ببینید یه گروه اولی که با پیغمبر مکرم اسلام وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی به مقابله برخواستند، همین ها بودند، یعنی سردمدارانی که اینها فرو رفته در این تنعمات بودند. در خود جامعه عرب هم اولین گروه مقابلین با نبی مکرم و رسول خدا بودند، ولید ابن مغیره ها، ابو سفیان ها، ابو لهب ها، ابو جهل ها، اینا لیدرهایی هستند که جرودار این صنف گروه و جماعت و این خط فکری هستند. فرمود انهم کانوا قبل ذلک مترفین. یک، دو، و کانوا یصرون علی الحنث العظیم. اینا اصرار می‌ورزیدند بر حنث عظیم. کلمه اصرار شدت مداومت هست عزیزان. هنگامی که انسان خطایی رو انجام میدهد، زشتی رو مرتکب میشود، سه حالت دارد. البته حالا از این زاویه عرض میکنم، یا انسان میگوید که من این کار رو انجام دادم، باز هم انجام میدم، اگر بتوانم مرتبه سومم انجام میدم، تا آخر عمرم این کار رو خواهم کرد. گاهی انسان یه خطا و اشتباهی رو انجام داده است، میگه من انجام دادم، بله، اما نادمم، پشیمانم، از پیشگاه قانون تقاضای عفو میکنم. این رو یه شیوهی برخورده با اشتباه است. گاه میگه نه من اصلا این کار رو انجام ندادم، یا انکار میکند، یا اقرار میکند، یا اصرار میکند. بدترین شیوهش اصراره، اینی که دیگه مصر بر این که تکرار اشتباه کند، اشتباه رو مصرانه ادامه دهد، این دیگه روی فلاح نمیبیند. اونی که گفت من نبودم، اشتباه، نه اصلا من این کار نکردم، انکار کرد، این بالاخره دیگه دارد زشتی عملش رو متوجه میشه، شهامت اون ندارد که بگه من این کار رو انجام دادم، میخواد فکری برای خودش بکند. اما اون کسی که میگه من این کار رو انجام دادم، اما منیبن مستغفرن لا اجد مفرن مما کان منی، این میشه توبه. توبه یعنی خیر الاعتذار، یعنی عذرخواهی آبرومند، یعنی که من اشتباه کردم، خود دیگه این کار انجام نمیدم. این اقرار خودش توبه است، در فرهنگ توبه یعنی فرهنگ اقرار. اما اصرار ضد توبه است، نقطه مقابل آنه. اینها یسرون اصرار میکردن به چی؟ بر حنس عظیم. حنس در لغت به معنای شکستنه، اصلا خود لغت حنس یعنی شکستن و خورد کردن، منتها چه شکستنی؟ پیمان شکستن را حنس میگویند. به همین خاطر حنس از اسامی گناه است در قرآن. وقتی میگن حنس یعنی گناه، حنس عظیم یعنی گناه بزرگ. حالا این گناه بزرگ چیه؟ الان توضیح میدم. اما ریشه لغت یعنی پیمان شکستن. پیمان شکستن، پیمان شکنی از بزرگترین گناهان است که خدای سبحان بر حال این رو تذکر میدهد. استهزار دارید در زندگی اجتماعی ما اگر بنا باشد پیمانها زیر پا گذارده بشد عزیزان و رعایت نشه، تعهد بدیم تعهدمون رو نادیده بگیریم، دست بدیم بشکنیم بیرون بکشیم، امضا بدیم زیر امضامون بزنیم، دیگه این جامعه محیط امنی برای زندگی متاسفانه نخواهد بود. اینی که شرع مقدس اسلام میگد اوفو بالعقود، پیمانتون محکم بدارید. عنصر اعتماد اگر از هر جامعه‌ای برخیزد خیلی از مشکلات فرهنگی پیش میاد. اصلا توسعه اقتصادی و توسعه فرهنگی میدونید دو سر یه معادلند. اینها در صورتی است که فضای امن باشه، فضای امن اعتماد حاکم باشه. اما اگر فضای امن اعتماد حاکم نباشه، من نمیدونم با این پولم میخوام چیکار کنم، معامله میکنم، معامله مشروط، این خانه را میفروشم به شرط اون که اون خانه را به من بدن و نکول نکنن معامله اون را، اگر این دوتا شد این میشود اون میشود و الا هیچ کدام نمیشود. این که نمیشه، این که نمیدونه با پولش کی چه بکنه، این که امنیت سرمایه نداره، این که امنیت کار نداره، این که امنیت اعتماد نداره، این که اصلا توسعه پیدا نمیکنه جامعه. در شرع مقدس اسلام تأکید فراوان و الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، مسلمانان همونطور که یه چوپان جله رو میپاید که نیاید به دزدی که دانا پسند، شبان خفته و گرگ در گوسفند، یه مسلمان چهار چشمی میپاد تعهداتش رو. وقتی که روز اول تعهد رو بحث بر سر سفره عقد این زن و این مرد، دیگه از همون روز اول که این جمله رو گفت، مردانه، جانانه، عاشقانه، عاقلانه، عارفانه پایین تعهد بود بیستن. اون حرفایی که روز اول گفت خوش بیانی و خوش لفظی نبود، باید این تعهدات رو عمل کنه، نمیتونه بگه نه یه چیزی گفتیم ما جوانی بود داغ شدیم، یه چیزی گفتیم علاقه بود عشق بود، نه دیگه گذر، این نمیشه. اگر امضا آمد، امضا محترم است، العقود قلائد یوم القیامه علی اعناقکم، این تعهدهای ما مانند زنجیر به گردن ما فردای قیامت، بنابراین چه در متون دینی میبینیم، اینی که قرآن اصرار میکند اوفو بالعقود، المؤمنون عند شروطهم، مسلمان با تعهدش ولو با کافران تعهد میبندد، ولو با دشمنان تعهد میبندد، هیچ فرقی در تعهد بستن بین دوست و دشمن در اسلام نیست. چند چیز هم که سلاستون لم یجعل الله لأحد فیهن رخصه. خوب دقت کنید، نکته اخلاقی زیبایی است. سه چیزه که خدا هیچ کس رو استثنا نکرده از این. یک، البر الالوالدین برین کانا و فاجرین، محبت به احسان به والدین، پدر و مادر، ولو پدر و مادر فاسق و فاجر باشن، ولو فاسق و فاجر. اصلا یکی از جذبه های جذب اسلام همین بود. یعنی وقتی این جوان ها می اومدن محضر نبی مکرم، ایمان می آوردن، اسلام می آوردن، بعد رفتارشون با پدر و مادر عوض می شد. این پدر و مادری که دیگه اینها تا نهایت دشمنی با رسول خدا بودن، وقتی این رفتارا رو میدیدن عوض میشد. چی شده؟ این چه تغییر کرده؟ این چرا ما رو احترام میگذارد؟ چرا ادب میکند؟ چرا چه میگفتن؟ این تحت تعالیم فرزند عبدالله هست. بعد کم کم اون سنگی دلهای اینها نرم میشد، آرام میشد. یه حالت عجیبی، نبی مکرم آب رو نوشیدن، یه مقداری مان در لیوانشون. یکی از این جوانهای جانفدای پیغمبر برداشت خورد، آمد خانه، مادر نشسته است، شروع کرد با مادر صحبت کردن. مادر نبودی، رسول خدا آب خورد، من چنین کردم، چنان کردم. یه مرتبه پدر وارد شد، سخنان پسرش رو شنید. عبدالله عبی از منافقین بزرگ مدینه است. گفت من اگر فلان شیء نجس رو میخوردم برای من بهتر بود از آن که تو آن رو خوردی. تا که این جمله گفت شمشیر رو کشید این پسر، شمشیر رو بالا آورد. یک مرتبه نگاه پیغمبر تو چشمش اومد، دوان دوان با شمشیر در دست اومد تو مسجد. گفت یا رسول الله، پدرم چنین جسارتی به شما کرده است، اگر اجازه بدید سر رو میارم براتون. چی کرده پیغمبر با این دلها؟ اگر اجازه بدید سر پدرم رو. رسول خدا فرمودن ابدا، شمشیر تو کنار بگذار، من به این امر نشدم، چنین چیزی رو خدای من از من نخواست است. برو با او در امور دنیایی کوتاه بیا، با او با رفتار پسندیده خودت معاشرت کن، مطیع او در اعتقاد و فکر او نباش، اما در رفتارهای دنیوی همان که خدای سبحان هم در قرآن میگوید و صاحب هما فی الدنیا معروفا، با شیوه پسندیده‌ای با اینها در امور دنیایی رفتار کن. این قصه این است. یک، این خداوند هیچ استثنا نمی‌کند، به همه این توصیه شده است. دوم فرمود این که انسان‌ها پیمانی ببندند، فرق نمی‌کند طرف پیمانشون بر باشد یا فاجر باشد، حق پیمان شکنی ندارند. سوم، امانتی، چه امانت مالی است، چه عقلی است، چه فکری است، چه حرفی است، چه رازی است، چه سخنی است، در نزد انسان ولو از دشمن هم باشد حق افشا اون رو ندارد، اگر به شکل امانت در نزد ماست، اگر این امانت است. پس ببینید خود پیمانداری عزیزان خیلی مهم است. اما از همه خب پیمان تا طرف پیمان که باشد. ما اگر با یه انسانی مثل خودمون پیمان هستیم 100% محترم، اگر پیمان ما با رسول خدا بود چی؟ دیگه خیلی سنگین تر میشه. دست رو بدیم تو دست رسول خدا، باید فردا دریاریم. حالا اگر بیاید بالاتر یه پله، اگر این پیمان با خدا باشد، دروغ بستن به یه انسان معمول چون خودمون بسیار زشت است، دروغ به رسول خدا بستن موجب فسق و کفر است. دروغ به خدا بستن چی؟ و من ازلمو ممن افترا علی الله کذبا، کیست ظالم تر از اون که به خدا دروغ میبندد؟ حالا اگر ما پیمان با خدا بستیم و این پیمان رو شکستیم میشه حنس عظیم. فرمود و کانو یسرون علی الحنس العظیم، اینا هیچ تعهدی با خدا نداشتن، اینا هیچ پیمانی رو با خداوند سبحان نبستند و رعایت نکردند و هیچ حدودی از حدود خدای رو پاس نداشتند و با اون عمل نکردند و مقید با اون نبودند. هیچ گوششون بدهکار هیچ کدام، خودشون میخواستن برن تجربه کنن همه چی رو، تلخ و شیرین رو بخورن و زهر اون رو بچشن و به این شیوه عمل کردن و اصرار بر این انس عظیم ورزیدن. و کانو یسر رو ندن، پیمان شکنی با خداوند پیمان توحید رو شکستن است، پا رو بر عقل و خرد نهادن است. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، در خط شیطان قرار گرفتن پیمان شکنی با خداست. حسنات، فضائل، خوبی ها، نعمت های خداوند رو زیر پا نهادند، پیمان شکنی با خداست. نعمت‌های الهی رو ندیده گرفتند، پیمان شکنی با خداست. همه اینها مصداق شکستن پیمان و تعهد با حضرت باری تعالی است. فرمود اینا اصرار بر این داشتند، هیچ به خود نمی آمدند و بر همین شیوه ادامه دادند. این پایان اینها. و سوم این که وکانو یقولون اذا متنا و کنا و ترابا و عظاما، که میمونه دیگه انشاءالله فردا شب ادامه بحث و آیه رو خدمت عزیزان. و این مشکل سوم این جماعت رو که مشکل اعتقادی است انشاءالله بررسی میکنیم و در میان خواهیم گذارد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن و اطرت کوتاه مگرداند. حدیث کربلا همین است عزیزان، قصه عاشوریان همین قصه است. یعنی اینها یه گروهی هستند که یه اصحاب الیمین میبینید و یه اصحاب الشمال میبینید. یعنی یه گروهی هستند که اینها پیمانشون رو با خداوند، رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، مردانی که پیمانشون رو با خدا محکم بستند. فمنهم من قضا نحبه فمنهم من ينتظر فما بدلوا تبدیلا، پیمان رو با خدا بستند. حسین ابن علی قبل از اینکه مردم رو ببیند، آزادی رو ببیند، امنیت رو ببیند، قبل از اینکه حقوق اجتماعی رو بخواد ببینه، به جنبد از جای خیش، تعهدش رو با خدا دیده است که از مدینه جدش برون می آید. اول پیمانش رو با خدا میبیند. وقتی در کلمات حضرت میبینید، انشاءالله کم کم نزدیک میشیم، اشاره میکنم شبهای آینده پایان بس، میبینید من رعا سلطانن، یه منزل تا کربلا مونده است، من رعا سلطانن جائرن، کسی که حاکم ستمگری رو میبیند که مستحلن به حلال الله، که حرام خدا را حلال می کند. ناکسن لعهد الله، پیمان خدا را می شکند. بعد ببینش تکون نخورد، لبش بدوزه، ساکت باشه. علالله، بر خدا واجب و لازم است به گفته خود خداوند که چنین کسی را با آن حاکم جائر و ظالم همکاسه و همخانه کند در قیامت. این نگاه حسین ابن علی است، اینی که میشه اصحاب الیمین، اینی که میشه اصحابی. دو صف رو شما دقیقا مقابل هم در تقابل میبینید، یه طرف از صادقون اند و اصحاب یمین، یه طرف یسرون علی الحنس العظیم. یه گروه دنبال اعترافشون هن، یه گروه نه، اونها چیز دیگری میخوان. اینها هر که پیمان با هو الموجود بست، اینها پیمانشون با کسا چیز دیگری است، بس است. شب هفتم ماتم است و امشب متداول این است که در مجالس مذهبی و در مراسم سنتی ما که نام عزیز بزرگی رو مطرح میکنه، نام بزرگی رو مطرح میکنه، من خط و لفظ مقتل رو میخوانم و خدمت عزیزان اشاره میکنم. نامی مطرح میشه که وجود این نام اصلا یه اعتبار دیگه به کاروان عاشورا داده است. نام عزیزی میآید که وقتی میگید آقا این قافله، قافله است که فصل مشترکشون یه چیزی است که اصلا هیچ حد و مرزی ندارد. از یه سو 75 ساله میبینید ابروهای سپید رو بسته، موی سر رو بسته، آمده است به میدان، خضاب میکند حبیب ابن مظاهر، پیر 75 ساله خردمند میبینید. در میان اینها مردان میان سال، زهیر ابن قین میبینید، حر ابن یزید ریاهی میبینید. در میان اینها جوانان برومند رشید میبینید، قمر بنی هاشم میبینید، علی اکبر میبینید. در میان اینها نوجوانان میبینید، قاسم و عبدالله میبینید، 13 ساله و 11 ساله عمرو بن جناده انصاری میبینید، 11 ساله. اما تا اینجا اومدید، یه پله بیاید پایین تر، در میان اینها میبینید چه کسی رو؟ یا الله، بگذارید بخوانم لفظ مقتل رو از این سخن بگویم خدمت عزیزان. لما رأى الحسین علیه السلام مسار فتیانه و احبته، وقتی که آقا دیدن تمام بدنها قلم قلم شده است و روی خاک افتاده است، دیگه عزیزان خودش رو مقابل خودش حسین فاطمه گلگون و در خون و خاک آلوده میبیند، عزم علی لقاء القوم به محجته. بعد دیگه دانست که وظیفه این است که خود به میدان بیاید. حسین فاطمه وسط میدان ایستاده است و نادا صدا رو بلند کرد، هل من زاب یذب عن حرم رسول الله؟ آیا کسی هست میخواد حجت رو تمام کند در طول تاریخ؟ آیا کسی هست که از حرم رسول خدا دفاع کند؟ هل من موحد یخاف الله فینا؟ آیا یه خداشناس تو این جماعت پیدا نمیشه به خاطر خدا بیاد و قدم بردارد؟ آیا هل من مغیث یرجو الله به اغاثتنا؟ آیا یه کسی نمیاد فریاد دادخواهی ما خاندان رو بشنود و کمک ما بکند؟ هل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا؟ آیا یه کسی نمیاد که اعانت کند، یاری کند اون کسانی را که خدا دوست میدارد یاری بشن؟ اما میدونید چه صدایی بلند شد وقتی صدای سخن حسین به پایان رسید؟ فرتفعت خواهران عزیز، فرتفعت اصوات النساء بالعویل. تنها صدایی که حسین رو یاری داد صدای ناله زنان او بود و دختران او که از میان خیمه ها برخاست و دانستن که آقا و مولاشون بی کس و بدون یاور است. تا که صداها رو شنید، فتقدم الى باب الخیمه، اومد کنار خیمه ها، فقال لزینب، گفت به خواهرش، ناولینی ولدی الصغیر حتی اودعه. خواهر من یه سرباز کوچک دارم، سرباز کوچک من رو بده تا با او وداع کنم. حسین قنداقه رو گرفت، قنداقه طفل رضیع رو در آغوش گرفت، اخذه و اومع الیه لیقبله، این قنداقه رو بالا آورد تا لبهای مبارکش رو به صورت علی بگذارد. فرماه حرملت ابن کاهل الاسدی به سهم فوقع فی نهره فذبحه، تیر رو رها کرد حرمله، آمد اونچنان به جلوی علی قرار گرفت. یه شعری رو شاعر عرب دارد اینجا تو مقتل هست، من بگم برا من بس از مصیبت استفاده میکنیم. و منعتف احوال تقبیل طفلهی، حسین سر رو فرود آورد که لبها رو به صورت علی بگذارد، اما قبل از این که لبهای علی، لبهای حسین به صورت و جلوی علی بیاید، فقبل منه قبله السهم منهرا، این تیر بود که جلوی علی را بوسه داد، نه لبهای حسین. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.